اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بررسی موارد 11 گانه‌ای که ادعا شده بود که لفظ شرط در این موارد در الزام و التزام ابتدایی استعمال شده و التزام تبعی و التزام ضمنی در بین نیست، رسیده بودیم به مورد 10 که عبارت دعای توبه در صحیفه سجادیه هست. اون قسمتی که مورد استشهاد هست در دعای توبه 2 قسمت هست. البته در بعضی از کلمات فقط 1 قسمت مورد تعرض قرار گرفته، ولی در مجموع 2 قسمت بود دیگه. از این قسمت که و اوجب لی محبت که کما شرطه، این قسمت اول، و لکه یا رب شرطی الله اعود فی مکروه که، اینم قسمت دوم بود. هر 2 قسمت مورد استشهاد هست در مورد 10. مرحوم شیخ در این قسمت توجیهی که کرده بودند در ابتدای بحث خیارات، در بحث اصالت اللزوم، این بود که در این مورد هم، در این استعمال هم، الزام و التزام تبعی مورد نظر هست. البته اونی که در کلام مرحوم شیخ آمده فقط این قسمت دوم بود. فرموده در بحث خیار، فرموده حتی فی مثل قوله علیه السلام فی دعا توبه و لکه یا رب شرطی الله اعود فی مکروهک، این قسمت را فقط متعرف شده. نسبت به این توجیه اشکال شده بود در کلام مرحوم آقای تبریزی. مرحوم امام در بیان توجیه و تفسی در این مورد 10 فرموده بودند که در این 2 قسمت از دعا، قسمت اول استعمال کلمه شرط توجیه می شود به اینکه شرط در این قسمت به معنای تعلیق هست، ربطی به التزام ندارد تا مربوط به محل بحث باشد، اما در قسمت دوم شرط استعمال شده است در التزام ضمنی، اینطور نیست که التزام ابتدایی باشد. این توجیه مرحوم امام. نسبت به این توجیه در کلام مرحوم آقای تبریزی اشکال شده. اشکال مرحوم آقای تبریزی این بود که وجهی ندارد که شما بین 2 قسمت از دعا تفصیل بدید، فرق بذارید، شرط در قسمت اول را به معنای تعلیق بگیرید، شرط در قسمت دوم را به معنای التزام بگیرید، بلکه واضح هست که شرط در هر 2 قسمت به معنای التزام هست و چون التزام در ضمن التزام آخر نیامده است، التزام طبعی نیست، پس این مورد دهم را ما باید قبول بکنیم که شرط استعمال شده در مطلق قرار، مطلق الزام، مطلق جعل، بدون اینکه حیثیت ضمنیت و تبعیت در کار باشد. این در حقیقت مناقشه مرحوم آقای تبریزی به توجیه مذکور در کلام مرحوم امام. ولی ممکن هست از این مناقشه هم جواب بدیم. نسبت به قسمت اول، اینکه شرط به معنای تعلیق هست نه به معنای التزام و جعل و قرار، به این نفع می شود جواب داد، گرچه به حسب ظاهر ما تعلیقی در قسمت اول نمی بینیم، چون در قسمت اول اشاره شده به این که قد قلت یا الهی فی محکم کتابک انک تقبل التوبه، توبه را از تائبین، از توابین قبول میکنی، توبه را از عبادت قبول میکنی و تحب التوابین و توابین را هم دوست داری. به حسب ظاهر ما تعلیقی نمیبینیم. مناقشه مرحوم آقای تبریزی در این قسمت که تعلیق وجود نداره به این بیانه که ما در اینجا که در این قسمت اول که نگاه میکنیم یک حکمی ثابت هست برای یک موضوعی. حکم عبارت هست از قبول توبه و حب نسبت به توابین. این حکم موضوعش هم توبه هست. توبه رو خدا قبول میکنه. توبه موجب حب خداوند متعال میشه. خداوند متعال توابین را دوست داره. حب توابین و قبول توبه حکمی هست که برای موضوعی ثابت شده. دیگه امر آخری در کار نیست که به عنوان شرط و معلق و علی قرار داده بشه تا عنوان شرط در این عبارت به ملاحظه تعلیق به کار رفته باشد. بیان مناقشه مرحوم آقای تبریزی اینه، تقریب مناقشه ایشون اینه که ما به قسمت اول که نگاه بکنیم تعلیقی نمیبینیم. ثبوت و حکم برای یک موضوع هست، امر ثالثی در کار نیست که تعلیق باشه. ولی می توان از این مناقشه جواب داد به این که اون چه در قسمت اول بیان شده، اون چه در قسمت اول بیان شده عبارت است از قبول توبه و ثبوت محبت برای عباد، برای اشخاص که عباد الله باشند، ولی توبه شرط این تعلق محبت به ثبوت محبت هست و قبول محبت، قبول توبه و عفو عن السیئات. در حقیقت یک حکمی داریم، یک موضوعی داریم و یک امر ثالثی که به عنوان شرط و معلق علیه ذکر شده. در واقع اینطور هست، ولو در عبارت ذکر نشده ولی در واقع اینه. به حسب عبارت بله، خوب تعلق گرفته به توابین، موضوع و حکم هست، شیء ثالثی نیست، ولی این حکم در ذات خودش مشروط هست. این حکم ثابت بر اشخاص هست، ولی شرطش تحقق توبه هست. پس اینطور نیست که در قسمت اول تعلیق در کار نباشد. پس توجیه مورد دهم در قسمت اول و تفسیع از این قسمت اول به این که شرط استعمال شده است در تعلیق و در التزام استعمال نشده تا مرتبط به محل بحث باشد که آیا التزام و الزام، الزام و التزام تبعی هست یا الزام و التزام ابتدایی. این توجیه نسبت به این قسمت تمامه. اما نسبت به قسمت دوم که لکه شرطی و لکه یا رب شرطی الله اعود فی مکروه، که من هم به شرط خودم عمل می کنم و برای تو هست شرطی را که من به عهده گرفتم که عود به مکروه تو نکنم، تکرار نکنم معصیت را. نسبت به این قسمت هم مناقشه مرحوم آقای تبریزی این بود که اینجا التزام تبعی در کار نیست. چرا؟ به جهت اینکه حقیقت توبه به توبه حقیقی ملازم هست با التزام به عدم العود الی مثلها، ملازم با اینه. و الا اگر پشیمانی باشد ولی التزام به عدم العود نباشد، این توبه لفظی هست نه توبه حقیقی. پس التزام به عدم العود محقق توبه هست، نه اینکه التزام در ضمن توبه باشد. توبه حقیقتش تمام شده باشه، این التزام به عنوان امر خارج در ضمن او قرار گرفته باشه. مناقشه مرحوم آقای تبریزی اینه که در قسمت دوم فرموده التزام هست، التزام ابتدایی نه التزام ضمنی و تبعی. ولی جوابی که از این مناقشه میشه داد اینه که هرچند قبول توبه و تحقق توبه حقیقتاً ملازم هست با این التزام، یعنی التزام به عدم العود الی این معصیت در آینده، ولی اون چه که نفس توبه را تحقق می دهد همون ندم و پشیمانی هست. توبه ندم و پشیمانیه و التزام به عدم عود در ضمن این ندم قرار میگیره، ولو تأثیر ندم متوقف بر این التزام باشد، ولی علایالن ذات ندم علاما فعل غیر از این التزام هست. چون ذات ندم غیر از این التزام هست، طبعا این التزام به عدم عود میشه التزامی که در ضمن توبه قرار گرفته. ولو توبه از سنخ معاملات نیست، ولی علایالن التزام به عدم العود التزام مطلق نیست، التزام ضمنی هست، التزام تبعی هست. روی این حساب این عبارت در دعای سجادیه در هیچ یک از دو قسمت شهادتی ندارد بر اینکه استعمال شده از شرط در مطلق الزام و التزام بدون ملاحظه حیثیت تبعیت و ضمنیت. اما مورد یازدهم که عبارت در دعای ندبه بود که در دعای ندبه این عبارت مورد استشهاد بود که اخترت لهم جزیل ما اندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا اضمحلال بعد ان شرطت علیهم الزود فی درجات هذه الدنیا دنیه. خب نسبت به این قسمت که عنوان شرط به کار رفته، شرطت علیهم الزود فی درجات هذه الدنیا دنیه و زخرف آوازی برجا فشرطوا لک ذلک، در اینجا کلمه شرط به کار رفته و حال این که التزام طبعی در کار نیست، التزام ضمنی در کار نیست. تقریب استشهاد این بود. توجیه مرحوم شیخ نسبت به این مورد اینه که در اینجا هم شرط به معنای التزام طبعی و التزام ضمنی هست، یعنی این شرط زهد بر ائمه علیهم السلام در ضمن اختیار کردن خداوند متعال این ذوات معصومین را و قرار دادن اینها به عنوان اولیا، در ضمن این اختیار و جعل اولیا قرار گرفته است. خب این تفسی و توجیه مرحوم شیخ نسبت به این استعمال. ولی نسبت به این توجیه اشکال کردن مرحوم های تبریزی به این که در این مورد ما نمیتوانیم بگیم که شرط استعمال شده است در التزام طبعی، التزام تابع، التزام ضمنی. چرا؟ به خاطر اینکه اعطای خداوند متعال عزت و مجد را به معصومین و اختیار خداوند متعال اینها را به عنوان اولیا، این اعطای عز، این اختیار الاولیا از قبیل معامله نیست تا شرط زور در این مورد از قبیل الزام در ضمن معامله باشد، از قبیل التزام در ضمن معامله و تابع در معامله باشد، بلکه الزام به زهد در اینجا به معنای تکلیف هست، به معنای تکلیفه. به این فقره از دعای ندبه معنایش این هست که چون خداوند متعال عالم به این بود که ائمه معصومین علیهم السلام مطیع هستند نسبت به خداوند متعال و وفا می کنند به التزامشون به زود، روی همین جهت عنایت الهی من اول الامر شامل اینها شده و خداوند متعال به اینها این فضائل را اعطا کرده است. این طور نیست که شرط و زهد از قبیل استعمال در الزام و التزام طبعی باشه، بلکه لفظ شرط در این فقره در الزام و التزام ابتدایی استعمال شده. این مناقشه مرحوم آیه تبریزی. ولی از این اشکال به مناقشه هم میتوان جواب داد، به این که هرچند اعطاء عز و مجد به ائمه معصومین و اختیار خداوند متعال این اولیا را از قبیل معامله نیست، اون چی که در این مورد اتفاق می افتد جعل تکوینی هست، نه اعتبار و قرار معاملی، از سنق معامله نیست، جعل تکوینی هست. ولی به هر حال در ضمن این جعل تکوینی در همون زمان این الزام قرار داده شده، این الزام در ضمن اون جعل قرار گرفته. با توجه به اینکه این الزام و التزام در ضمن اون جعل قرار گرفته، طبعا این الزام و التزام، الزام و التزام ابتدایی نیست. بله به عینهی الزام و التزام در ضمن معامله نیست، به عینهی نیست، ولی مثل اون هست دیگه. در ضمن همونطور که الزام و التزام شروط در ضمن معاملات، در ضمن عقد به جعل و قرار اعتباری باقی می شود، اینجا هم این الزام و التزام در ضمن جعل تکوینی واقع شده. روی این حساب مورد استعمال که شرط و زهد باشه، مورد استعمال به التزام به زهد باشه، ولو الزام و التزام ابتدایی هست در ضمن معامله نیست، ولی حیثیت ضمنیت و تبعیت در این مورد هم ملاحظه شده. نه اینکه با قطع نظر از تبعیت و ضمنیت عنوان شرط اطلاق شده باشه. اونی که مورد 11 را به عنوان شاهد قرار می دهد اینه که لفظ شرط در الزام و التزام مطلق استعمال شده باشه و حیثیت ضمنیت و تبعیت ملاحظه نشده باشه. ولی در این فقره از دعای ندبه مسئله به این صورت نیست. روی این حساب شهادتی در این مورد 11 هم بر این ادعا که لفظ و شرط استعمال در الزام و التزام ابتدایی بدون اینکه هیچ تبعیت و ضمنیتی باشه، لا شهادت برای مورد 11 نسبت به این مدعا. نتیجه بحث در این قسمت که مقدمه اول بیان مرحوم شیخ بود، نتیجه بحث این شد که در همه مواردی که ادعا شده بود شرط در الزام به التزام ابتدایی استعمال شده و التزام تبعی به ضمنی در کار نیست، در همه این موارد، چه اون 5 موردی که در خود کلام مرحوم شیخ در بحث شروع به اونها اشاره شده و استشهاد شده، و چه اون 6 مورد دیگه‌ای که اضافه شده به 5 مورد مذکور در کلام مرحوم شیخ، در همه این موارد توجیه و تفصیل وجود دارد. و اینطور نیست که در این موارد ما قبول کرده باشیم و تسلیم شده باشیم که لفظ شرط استعمال شده باشه در مطلق الزام و التزام بدون در نظر گرفتن حیثیت تبعیت و ضمنیت. نتیجه بحث اینه. البته بین این موارد 11 در حقیقت یک نوع اختلافی در این توجیه و تفسیر وجود داشت، چون نسبت به بعضی از این موارد 11 بیان شد در مقام توجیه و تفسیر بیان شد که مورد استعمال الزام و التزام مطلق نیست، بلکه التزام ضمنی و تبعی در کاره، یا التزام تبعی همون معروف که شرط اصطلاحی معروف باشه، یا اینکه ملاحظه ضمنیت و تبعیت شده با اغماض از تبعیت و ضمنیت این استعمال انجام نشده. نسبت به بعضی از موارد حاصل توجیه این بود. مورد 4، مورد 6، مورد 7، مورد 8، مورد 9 و در مورد 10 که دعای توبه باشه، قسمت اول از مورد دهم، قسمت دوم از مورد دهم، قسمت دوم از مورد دهم و مورد یازدهم از این سنخند که در این موارد بیان شده که حیثیت ضمنیت و تبعیت ملحوظ هست. در بعضی از این موارد یازدهگانه حاصل توجیه این بود که شرط که در این موارد استعمال شده به معنای تعلیق و اشتراط ثابت در قضایای شرطیه هست. شرط به این معنا استعمال شده، اصلا در التزام استعمال نشده تا مرتبط به محل بحث باشه. مورد سوم، مورد پنجم به مورد دهم که دعای ندبه باشه در قسمت اول حاصل توجیه به این برمیگشت. در بعضی از موارد هم شرط در مطلق الزام و التزام استعمال شده، ولی حاصل توجیه این بود که در این مورد استعمال قرینه مشاکله و قرینه مقابله بر مجاز بودن وجود داره. روی این حساب اینطور نیست که استعمال به نحوی باشد که حمل بر استعمال حقیقی بشود، به گفته بشه که از حق لفظ و بدون اتکای به قرینه این معنا فهمیده میشه، که مورد اول و دوم از این قبیل بود که در این دو مورد قبول کردیم که مستعمل فیه شرط الزام و التزام ابتدایی هست، الزام و التزام مطلق طبعی نیست، ولی این استعمال همراه هست با علاقه مشاکلت و مقابله، قرینه با قرینه مقابله همراه هست، بدون قرینه نیست. تا اینجا مناقشه نسبت به مقدمه اول در بیان مرحوم شیخ بود. مقدمه اول این بود که ما موارد کثیره ای را یافتیم که لفظ شرط استعمال شده است در مطلق الزام و التزام، در موردی که الزام و التزام ابتدایی هست نه طبعی و ضمنی. این مقدمه اول مرحوم شیخ. این مناقشات تا اینجا مربوط به مقدمه اول بود، اما مقدمه دوم در بیان مرحوم شیخ که استعمال لفظ شرط در الزام و التزام ابتدایی در این مواردی که بیان شده از باب استعمال حقیقی هست نه استعمال مجازی. به چه دلیل؟ بر اساس اون سه دلیلی که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده بود نسبت به این مقدمه دوم که فرمودن استعمال حقیقی هست، به خاطر این سه دلیل نسبت به این قسمت هم میتوان مناقشه در کلام مرحوم شیخ را اینطور بیان کرد و توضیح داد که این ادله سگانه‌ای که مرحوم شیخ به اونها استدلال کرده هیچ کدوم از این ادله تمام نیستن و وافی به اثبات مدعا نیستن. اما دلیل اول که مرحوم شیخ فرموده بود اولویت اشتراک معنوی از مجازیت موجب این می شود که ما این استعمال را استعمال حقیقی بدانیم نه استعمال مجازی، این دلیل اول مرحوم شیخ بود. مناقشه در این دلیل اینه که با این امور استحسانیه و وجوه استحسانیه ما نمیتوانیم معنای لغوی و معنای حقیقی لفظ را به دست بیاوریم و تمسک به اساطل حقیقه، این که اصل اینه که لفظ در معنای حقیقی استعمال شده باشه، اینجا کارساز نیست. تمسک به اسناد الحقیقه در جایی صحیح است که ما شک در مراد داشته باشیم، همونطور که در کلام مرحوم آخوند در مواضع متعددی به او اشاره شده. در جایی که ما شک در مراد داشته باشیم، اسناد الحقیقه اونجا به کمک می آید و می گوید در دوران بین معنای حقیقی و معنای مجازی لفظ باید هم بشود بر معنای حقیقی، مگر در جایی که قرینه صارفه وجود داشته باشه، و الا تا وقتی قرینه احراز نشده لفظ بر معنای حقیقی هم میشه. اسناد الحقیقه مال این موارده، ولی اگر مراد از لفظ معلوم باشد که چه معنایی اراده شده، شک ما در این باشد که آیا اراده این معنا از لفظ از باب استعمال حقیقی هست که لفظ در موضوع لش استعمال شده، یا از باب استعمال مجازی، استعمال در غیر معوذله، در این موارد ما قاعده و اصلی نداریم که حقیقی بودن استعمال را برای ما اثبات بکنه. روی این حساب دلیل اول مرحوم شیخ تمام نیست با این بیان. اما دلیل دوم که مرحوم شیخ فرموده بودند دلیل دوم بر نفی المجازیه و حقیقی بودن استعمال این هست که متبادره از شر در تعبیراتی مثل شرط فلانون علا نفسهی کذا مجرد الزام و التزام هست، نه اینکه از این عبارت التزام طبعی فهمیده بشود، متبادر التزام طبعی باشد. نسبت به این دلیل دوم مناقشه‌ای که می شود عبارت از اینه که این ادعا که متبادر این هست محل منع اول کلام هست، مصادره به مطلوب هست در حقیقت این مطلب، این ادعا که ما یفهم از شرط معنای مطلق التزام و الزام، مطلق الزام و التزام هست. چرا؟ به جهت اینکه همونطور که گفته شده در مباحث قبلی اشاره شده، در بعضی از کتب لغت شرط به الزام و التزام فلبی و نحوهی تعریف شده، هرچند قول با قول اینها وضع لغوی ثابت نشود، معنای حقیقی ثابت نشه، ولی وجود این تعریف برای شرط در بعضی از کتب لغت باعث این میشه که اراده شدن مطلق الزام و التزام هم ثابت نشه، یعنی لااقل برای ما شک پیدا میشود در اینکه از عنوان شرط معنای مطلق الزام و التزام اراده بشه، به طوری که الزام و التزام ابتدایی را شامل بشه، شروط ابتدایی را شامل بشه، نفی عقود را شامل بشه. لااقل اینه که ما در این جهت شک داریم. خب وقتی شک داشتیم طبعا نمیتونیم استدلال بکنیم برای اثبات صحت عقود به این روایات. استعمال لفظ شرط در بعضی از موارد، از این موارد 11 گانه یا غیر این از موارد دیگه، اگر هم قبول بشه که به صورت فعل جمله در بعضی از موارد لفظ شرط در الزام و التزام ابتدایی استعمال شده، مجرد الالزام بل التزام اراده شده در بعضی از این موارد، اگر مورد قبول قرار بگیره و توجیه و تفسیر هم نداشته باشه، ولی اینطور نیست که این مقدار باعث بشه که ما احراز بکنیم ظهور لفظ شرط را در معنای مطلق الزام به التزام. ظهور که احراز نشد، طبعا در جایی که ما شک داریم در وجوب وفا به شرط ابتدایی، شک داریم در صحت و نفوذ قراردادها نفس العقود، نمیتوانیم به این حدیث استدلال بکنیم. اما دلیل سوم مرحوم شیخ، که دلیل سوم مرحوم شیخ برای اثبات حقیقی بودن استعمال دون المجازیه این بود که امام علیه السلام در روایت منصور بزرگ برای وجوب وفا به شرطی که منطبق است بر نظر اول عهد اول وعد، استدلال فرموده به این فرمایش رسول الله المؤمنون عند شروطه، استدلال فرموده برای نفوذ عهد نظر اول وعد، شرطی که به یکی از این معانی هست، برای این استدلال فرموده به فرمایش رسول الله المؤمنون عند شروطه. این استدلال امام علیه السلام در روایت منصور بزرگ به المؤمنون عند شروطه برای اثبات نفوذ نظر و عهد و وعد، نشان دهنده این هست که متبادر از لفظ شرط در المؤمنون عند شروطه مطلق الزام و التزام هست، و الا اگر معنای المؤمنون عند شروطه شرط در این عبارت فقط التزام تبعی بود، که استدلال به این فقره برای وجوب وفا به نظر تمام نبود. تمامیت استدلال به این فقره برای وجوب وفا به نظر و عهد اینه که معنای شرط معنای مطلق الالتزام باشد. پس این استدلال نشون دهنده اینه که متبادر از شرط و ما یفهم من الشرط عند الاطلاق همون معنای الزام و التزام مطلق هست. این دلیل سوم مرحوم شیخ بوده. نسبت به این دلیل سوم، مناقشه‌ای که وارد میشه به این دلیل اینه که اولا در مباحث قبلی بیان شد که عنوان شرط در روایت منصور ابن یونس بزرگ منطبق بر التزام تبعی هست، منطبق بر نظر عهد یا وعد نیست، منطبق بر التزام تبعی هست. وقتی منطبق بر التزام تبعی بود، طبعا این دلیل سوم دیگه منتفی میشه، چون برای بیان شرط به معنای التزام تبعی امام علیه السلام به المؤمنون عند شروطهم استدلال کرده. منتها التزام تبعی که در مورد روایت منصور بزرگ وجود داره به چه کیفیته قبلا بیان شده، همانطور که در کلمات عده‌ای از محققین از جمله در کلام مرحوم امام هم اومده، اینی که ممکنه این التزام تبعی به نحوی باشه که به صراحه در متن عقد ذکر شده باشه، یا اینکه التزام تبعی التزامی بوده که در ضمن عقد ذکر نشده، به لفظ در نیامده است، ولی عقد مبنیاً بر او واقع شده، مبنیاً بر شرط اگر عقد واقع بشه، این شرط هم همون شرط به معنای التزام تبعی است و وجوب وفا داره. پس اشکال اول به دلیل سوم مرحوم شیخ اینه که عنوان شرط در این روایت منطبق بر التزام تبعی هست، نه بر نظر و عد، تا شما از استدلال برای وجوب وفا به عهد و نظر بتونید این معنای عام را از لفظ شرط استظهار بکنید. اشکال دوم اینه که حالا اگر قبول کردیم که شرط در روایت منصور بزرگ به معنای نظر و عهده، به معنای نظر و عهده، اگر این را قبول کردیم که البته بعید نیست کسی این حرف را بزنه که بگه شرط در اونجا به معنای عهد و نظره، نه البته وعد، اول وعد دیگه نه، فقط نظر و عهد. چرا؟ به جهت اینکه در روایت اینطور اومده بود که رجلا من موالیک تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبد علیه الا ان یجعل لله علیه الا یطلقها. زن گفت که ازدواج نمی کنم با تو مگر اینکه قرار بدی برای خدا بر تو، بگویی که برای خدا بر من هست که این کار را انجام بدهم، لا یطلقها، طلاق ندهم، لا یتزوج علیها فاعطاها ذلک. این تعبیر یجعل لله علی، این با نظر می سازه یا با عهد می سازه، با وعده نمی سازه، با التزام مطلق، با اینکه مرد بگوید که من ملتزم میشم که این کار را انجام بدهم، با تعبیر جعلت لله علی ان لا افعل کذا نمی سازه. اگر ما قبول هم بکنیم که شرط در این روایت به معنای نظر و عهد هست، چون تعبیر این تعبیر در روایت اومده که فعبد علیه الا ان یجعل لله علیه ان لا یطلقها و این تعبیر با شرط مز سازگاری ندارد، با نظر و عرض سازگاری داره، ولی در این حال، در این حال مجرد این اونی که در اینجا قرار داده شده مجرد جعل امری علا نفسی لله نیست، مجرد جعل نیست، مجرد جعل لله علی شخص نیست، بلکه این نظر و این عد که از موارد جعل شیعی علی نفسی لله هست، این نظر و عد در مورد روایت در ضمن عقد ازدواج واقع شده. در ازدواج زن گفته بود که ازدواج نمی کنم با تو مگر اینکه اینگونه بگویی که من طلاقت نمی دهم و با زن دیگه ازدواج نمی کنم. ولو مقصود از شرط نظر و عهد هم باشد، ولی با توجه به اینکه این نظر و عهد در ضمن عقد ازدواج واقع شده، دیگه مطلق نظر نیست، مطلق عهد نیست، بلکه نظر و عهدی است که مربوط به عقد و تحت ابط عقد ازدواج واقع شده. با توجه به این مطلب، خب شرط درسته که بر این اطلاق شده، اطلاق شرط بر این شده و حدیث المؤمن و استدلال به حدیث المؤمنون دلالت میکنه بر این که شرط به این معنا مراد هست، ولی شرط به این معنا که ازش استفاده نمیشه، متبادر از کلمه شرط مطلق التزام، ولو لم یقع فی ضمن عقد آخر او فی ضمن ایغائن، این مطالب از او استفاده نمیشه، به طوری که شامل الزام و التزام ابتدایی هم بشود. پس در در نسبت به دلیل سوم مرحوم شیخ هم اشکال میشه، به دو وجه این دلیل سوم هم رد میشه. به این ترتیب نتیجه بحث این میشه که جواب اول از مناقشه در امر ثالث ناتمام میشود. خود امر ثالث که استدلال به حدیث برای اثبات صحت در موارد شک در صحت و فساد مبتنی بر این بود، خود امر ثالث این بود که عنوان شرط بر التزام ابتدایی و نفس العقود هم صادق هست. مناقشه شده بود در این امر به اینکه نه، شرط اختصاص به التزام تبعی دارد. در جواب از این مناقشه مثل مرحوم شیخ در بحث شروع فرموده بودند که نه، با ملاحظه موارد کثیره‌ای که لفظ شرط در الزام و التزام التزام ابتدایی استعمال شده، ما در می‌یابیم که معنای شرط مطلق الزام و التزام هست و در نتیجه بر نفس العقود هم صادق هست. این جواب مورد مناقشه واقع شده و در نتیجه این جواب جواب تامی نبود و اون مناقشه تا اینجا که معنای شرط در حدیث المؤمنون عند شروطهم مطلق التزام نیست، بلکه اون مقداری که متیقن هست و قابلیت استناد دارد التزام تبعی هست، این مناقشه همچنان مسجل هست و جوابی که برای این مناقشه داده شده این جواب تمام نبود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.